آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. باز هم با شما هستم. با گذشت یک روز از وقوع انفجار مهیب در موگادیشو که در او حدود 90 تن کشته شد، هنوز همیش گروهی مسئولیت واقعه را به دوش نگرفته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیده ایم. اما قبل از همه همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام. مقام‌های محلی در ولایت تخار میگویند که در پی حمله گروه طالبان بر شماری از پست‌های امنیتی در ولسوالی خواجه بهادین این ولایت، عادتاً از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. به گفته این مقام‌ها، ده‌ها جنگجوی گروه طالبان با استفاده از تحریکی شب از چندین استقامت بر این پست‌ها در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهادین حمله کردند. جواد هجری، سخنگوی ولی تخار، امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که این حمله طالبان بر قرارگاه ملک تاتار، فرمانده نیروهای خیزش مردمی ولایت تخار، صورت گرفته است. با گفته سخنگوی ولی تخار، در این رویداد به طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما ارقام دقیق آن مشخص نیست. ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله بر افراد این گروه آسیب نرسیده است. ولسوالی خواجه بهادین در فاصله 70 کیلومتری شهر طالقان مرکز تخار موقع دارد و از ولسوالی‌های نسبتاً ناامن این ولایت به شمار می‌رود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بررسی شکایات های انتخابات ریاست جمهوری را در تمام ولایات افغانستان آغاز کرده است. سید قطب‌الدین رویدار، یکی‌از کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این روند 3 روز را در بر خواهد گرفت تا تمام شکایات ها تصنیف بندی، تحلیل و ارزیابی شوند و برای فیصله آماده گردند. بیشترین شکایت ها به ترتیب مربوط ولایت ننگرهار، کابل و قندهار بوده، اما کمترین شکایت ها مربوط ولایت های سرپل و پنجشیرند. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این گفته که 16500 شکایت از سوی گروه های انتخابات ثبت شده اند و بررسی این شکایت در 15 روز تعیین شده که اکنون 3 روز آن سپری شده است انجام خواهد شد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات نیز با اشاره بر قام بلند شکایت ها میگن بررسی شکایت ها در زمان تعیین شده ممکن صورت نگیرد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، تاکید میکند که بررسی برخی شکایات به فرصت بیشتر نیاز دارد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشترین شکایات را ثبت کرده که تعداد آن به 8000 میرسد. تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار 4000 شکایت ثبت کرده و دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی نزدیک به 3800 شکایت را در کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسانیده است.
رهبری پوهنتون آمریکایی افغانستان گزارش های مبنی بر احتمال بسته شدن این پوهنتون را رد کرده است. تلویزیون CNN درست پیش گزارش داد که بودجه سالانه پوهنتون آمریکایی افغانستان 28 میلیون دلار آمریکایی است و این نهاد تا ماه می 2020 بودجه دارد، اما اگر کمک های ایالات متحده آمریکا قطع شود قادر به تامین مخارجش نخواهد بود. اما دیوید سیدنی، رئیس این پوهنتون، در واکنش به گزارش های نشر شده در پیامی گفته است که این پوهنتون وابسته به کمک های دولت ایالات متحده است و این کمک ها در سال 2017 میلادی پس از حمله طالبان با هدف تدابیر امنیتی این پانتون افزایش یافته است.
پس از حملات 11 سپتامبر سال 2011 میلادی، جرایم ناشی از نفرت امسال در 4 شهر بزرگ ایالات متحده آمریکا در بلندترین سطح قرار گرفته است. مرکز مطالعه نفرت و افرادگرایی پوهنتون کالیفرنیا گزارش داده است که در مقایسه با دیگران، جامعه یهودیان بیشترین هدف جرایم ناشی از نفرت قرار گرفتند و یهود ستیزی بار دیگر افزایش یافته است. تنها در جریان هفته جاری در شهر نیویورک 5 حمله بر یهودیان در جریان جشنواره مذهبی هنوکا صورت گرفت. در آخرین حمله 5 نفر شنبه شب با ضرب چاقو در منزل رهایشی در نزدیکی یک کنیسه یهودیان در شهر نیویورک زخمی شدند. قربانیان این حمله جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا یا FBI جرایم ناشی از نفرت به جرایم اطلاق می کند که در آن تخلف جنایی بر ضد یک شخص یا ملکیت که قسمن یا کلن از تعصب معاجم بر ضد یک نشاط، دین، معلولیت، گرایش جنسی، قومیت، جنسیت یا هویت جنسی ناشی شده باشد تعریف شده است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده ای امریکا FBI جرایم ناشی را این گونه تعریف کرده است. در مجموع جرایم ناشی از نفرت در 4 شهر بزرگ از 876 مورد در سال 2018 به 988 مورد در سال 2019 افزایش یافته است که در تناسب به سال گذشته 14% افزایش را در این 4 شهر نشان می‌دهد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز یک شنبه عمله روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا را عمله دهشت‌افکنی وحشتناک توصیف کرد. در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر باربری در یک پوسته امنیتی واقع در موگادیشو پایتخت سومالیا کم از کم 90 نفر کشته و 125 نفر دیگر زخمی شدند. در 2 سال گذشته این مرگبارترین عمله در سومالیا بود. تا حال هیچ گروه مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های سومالیایی گروه الشباب را که وابسته به القاعده است مسئول این عمله می‌دانند. در این حال ترکیه امروز یکشنبه یک طیاره را به موگادیشو اعزام کرد تا شماری از زخمیان این عمله را در ترکیه تداوی کند.
در اثر اصابت یک میزایل بالستیک بر رسم گذشت نظامی یک گروه جدایی طلبی یمنی که از حمایت امارات متحده عرب برخوردار است، حداقل 6 جنگجوی این گروه و 3 کودک کشته شده اند. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
یک سخنگوی جدایی طلبان موسوم به قوای مقاومت گفت که میزایل بالستیک زمان در یک میدان فوتبال اصابت کرد که جنگجویان در ختم یک رسم گذشت نظامی قرار داشتند. جدایی طلبان در جنوب یمن متحد ائتلاف برهبری عربستان سعودی هستند که بر ضد شورشیان حوثی جنگ می کنند. اما در حال حاضر جدایی طلبان در جنوب یمن با حکومت شناخته شده بین المللی که نزدیکی بیشتر با عربستان سعودی دارد اختلاف دارد. ایران در جنگ یمن از شورشیان حمایت می کند و شورشیان که حکومت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را مجبور کرد از قدرت کنار برود، در حال حاضر در تبعید خودی در عربستان سعودی بسر می برد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت شنبه از مقام‌های ایالت‌های نیویورک و کالیفرنیا خواست تا برای رفع مشکل افراد بی خانمان بیش از حد در آن دو ایالت اقدامات را روی دست بگیرند. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که اگر والی‌های نیویورک و کالیفرنیا قادر نیستند به این مشکل رسیدگی کنند، آنان باید به صورت مؤدبانه تقاضای کمک کنند. بر اساس گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده که در اوایل ماه دسامبر سال جاری نشر شد، شمار افراد بی خانمان در ایالت کالیفرنیا 16.4% افزایش یافته و این رقم افزایش 2.7% شمار افراد بی خانمان را در سراسر آمریکا تشکیل می‌دهد.
نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق اوکراین که از حمایت روسیه برخوردارند، تبادله همه زندانیان یکدیگر را آغاز کردند. دفتر رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که همه زندانیان که در 5 سال گذشته در زندانهای طرفهای متخاصم بسر بردهاند باید به خانه هایشان برگردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر سال جاری در جریان ملاقاتشان در پاریس پایتخت فرانسه به تبادله زندانیان به توافق رسیدند. قرار است تبادله زندانیان در نزدیکی یک شهرک صنعتی واقع در منطقه دونتسک صورت بگیرد. بر اساس این توافق کیف 87 زندانی جدایی طلب را آزاد خواهد ساخت و جدایی طلبان طرفدار روسیه 55 تن از جوجیان حامی حکومت اوکراین را رها خواهند کرد. جنگ میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در سال 2014 میلادی در شرق اوکراین آغاز شد و در جریان این جنگ بیش از 13,000 نفر کشته شدند.
مقام‌های صحی در بنگلادش گفتند که سرما در این کشور تا حال جان حداقل 50 نفر را گرفته است. شرح بیشتر از عفیز آصفی.
امروز یک شنبه 29 ماه دسامبر پایین ترین درجه هوا 4.5 درجه سانتیگراد در شهرک مرکزی تیتولیا در شمال بنگلادش ثبت شد. مقام های سی گفتند که از تاریخ اول ماه نوامبر تا 28 ماه دسامبر کم از کم 17 نفر در اثر ابتلا به بیماری های حاد تنفسی و 33 نفر دیگر در اثر اسهالات و سایر امراض در سراسر بنگلادش جان باختند. شفاخانه و سرگرم کمک به شمار زیادی از بیمارانند که به دلیل بیماری‌های مرتبط به هوای سرد مانند اینفلوئنزا، سینه بغل و کمبود آب بدن مراجعه می‌کنند. مقام‌ها گفتند که هوای سرد بیشتر کارگران و خانواده‌هایی را که درآمد پایین دارند متاثر ساخته است. اداره هواشناسی بنگلادش پیش بینی کرده که موج هوای سرد که با باد خنک و غبار همراست برای چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. غبار ضخیم باعث تعویق پروازها شده و تا برخی از طیارها مجبور شده است در میدانهای هوایی دیگر نشست کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. با گذشت یک روز از وقوع انفجار مهیب در موگادیشو که در او کم از کم 90 تن کشته شد، هنوز هم هیچ گروه مسئولیتی واقع را به دوش نگرفته، ولی مقام های حکومتی در سومالیا گروه از شباب که انشابه از گروه القاعده است مسئول این واقع هم میپندارند. در این رابطه گزارش داریم که نجیب خلیلی تهیه کرده.
یک روز از مهلک‌ترین انفجار در سال 2019 در سومالیا می‌گذرد که در آن حداقل 90 تن کشته شده، ولی تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شاروال موگادیشو پایتخت سومالیا گروه الشباب مرتبط به القاعده را مسئول این حادثه می‌داند. رئیس جمهور سومالیا نیز در خطابش در مورد این انفجار گروه الشباب را که در سال 2012 با گروه القاعده اعلام همبستگی کرد متهم به این واقعه نمود.
انگیزه این چنین حمله ایجاد ترس و تضعیف روحیه مردم و حکومت است. روحیه حکومت و مردم سومالیا هیچگاه برای رسیدن به اهداف انکشافی و اعمار مجدد کشور ما ضعیف نخواهد شد.
این حمله به روز شنبه در حومه موگادیشو در یک محل تلاشی حین ازدحام ترافیک در آن محل صورت گرفت. به اساس گزارش، محصلین پوهنتون، افراد ملکی و مسئولین محل تلاشی در جمع کشته شدگان شاملند. چندین موتر و منازل همجوار در اثر این انفجار تخریب شد. یک تعداد از مواشی نیز کشته شد.
انفجار شدید در اینجا رخ داد. من توانستم یک جای برای پنهان شدن در محل تلاشی پیدا کنم. باور نمی کنید که من چی دیدم. صحنه واقعا دردناک بود.
حدود 72 جسد و 52 زخمی به شفاخانه مدینه که نزدیکترین شفاخانه در ساحه است انتقال داده شد. باشندگان محل برای اعطای خون به شفاخانه شتافتند. حسن علی خیری صدر اعظم سومالیا گفت در صورت ضرورت حکومت زخمیان را به کشورهای همجوار از طریق هوا انتقال خواهد داد.
امروز روز بسیار وحشتناک است. در شفاخانه ما 52 زخمی داریم. بسیاری مردم جان باختند. کوشیدیم که زخمیان را تداوی کنیم. باور دارم که می توانیم به وضعیت در اینجا رسیدگی کنیم.
حملات مشابه به این واقعه در سومالیا مکررن توسط گروه الشباب صورت می گیرد و گروه الشباب مسئول حمله مهلک دیگر که در سال 2017 در موگادیشو رخ داد نیز محسوب می شود که در آن 517 تن کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ماه اکتبر امسال نیروهای نظامی ترکیه وارد شمال سوریه شده و ساعت گسترده‌ای از مناطق کردنشین تصرف کردند. این حمله باعث شد تا حدود 300 هزار نفر مجبور به فرار از این مناطق شوند و در میان حواس میسود، یک طفل 7 ساله، هم با خانواده خود اکنون در کمپ پناهجویان در شمال شرق عراق به سر می‌برد. توجه کنین به این گزارش.
ایواری
در احسرا انفجارهای زیادی رخ می داد.
گلک فجارت دهد.
من بسیار می ترسیدم، بیش از حد، خیلی خیلی زیاد.
حواس مسعود 7 ساله و خانواده‌اش اندکی پس از آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه که در اکتبر سال 2019 انجام شد، از زادگاه خود قمیشلی در شمال سوریه فرار و به کمپ پناهندگان بارداراش در عراق آمدند. آنها در حال حاضر با حدود 13,000 پناهنده سوری در کمپ بارداراش در شمال عراق زندگی می کنند.
زندگی در اینجا بهتر است. اینجا انفجار نیست. مهمترین چیز برای من بهتر شدن اوضاع در قمیشلی است. تا ما بتوانیم به خانه های خود برگردیم، مادرم اینجا بدون وقفه مصروف کار است.
در حالی که بیش از 13,000 پناهنده در این کمپ اسکان داده شده اند، صرف 1% کمی از حدود 200,000 افرادی که در ماه اکتبر آواره شده بودند، برخی پول زیاده برای آن پرداخته اند.
برای فرار $350 به قاچاقچی برای هر فرد خانواده پرداختیم. ما پول را قرض گرفتیم و برای فرار از کشور تلویزیون، ماشین ظرفشویی و سایر وسایل خود را فروختیم.
مادر کلان و پدر کلان حواس هنوز در قمیشلی زندگی می کنند. حواس تلفنی با پدر کلان خود صحبت می کند، از اینکه غذای برای خوردن دارند با او اطمینان می دهد و از او در مورد بمباران می پرسد که تمام شده یا خیر، و پدر کلان از خاتمه بمباران برای حواس اطمینان می دهد. حواس می گوید که آرزو دارد روز معلم شود تا بتواند به اطفال تدریس کند، در حالی که آینده او نامعلوم است و صرف می تواند برای فردای بهتر و روشن امیدوار باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با وجودی که حکومت افغانستان شکست کامل شاخه خراسان که انشابه از گروه داعش است اعلام کرد، هنوز هم نگرانی ها از حضور جنگجویان داعش در شرق و شمال افغانستان وجود دارد. در این رابطه گزارش داریم که جلال میرزاد تقدیم میکنم.
عملیات در برابر داعش در شرق افغانستان. 2019 میلادی سال شکست داعش در افغانستان اعلام شد. به دنبال عملیات گسترده 2 ماهه نظامیان افغانستان و خارجی در برابر داعش، رئیس جمهور این کشور ماه پیش به ننگرهار رفت و شکست این گروه را اعلام کرد. همزمان با این، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز از نقش طالبان در شکست داعش سخن زد.
اگه کار سلطنه بمونو نکرل، تاس پولوسی قوت پا اراده بانده او پا همغگیگ بانده وکرل. داعش انشالله ننگرار که ختم سوه.
بدنبال اعلام شکست داعش از سوی حکومت افغانستان، فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف هم به ننگرهار رفت و شکست داعش را تایید کرد. عملیات مشترک نیروهای خارجی با حکومت افغانستان و افزایش فشارها بر گروه داعش سبب شد تا بیشتر از 1,000 جنگجوی این گروه با خانواده هایشان به حکومت افغانستان تسلیم شوند.
دیر دلی در جبهه جنگ توان للا سوار کری او مالی منابع کمی دن وچی سوی در افغانستان پختیز که در دل پا عمومی تو گلمان زدن، اما دای نړیوال خطر دی او ارتیاده چې د افغانستان تر څنګ نړی په کچه ورسره دوامدار مبارزه وسی.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با دونالد ترامپ در بگرام شکست داعش را دستاورد بزرگ خواند، اما هنوز خیلی ها نگران تحرک این گروه در بخش‌های از شرق و شمال افغانستان هستند.
فعلا داعش در شمال افغانستان حضور داره، خصوصا در سرپل و فاریاب و جوزجان. بنان داعش در افغانستان به شکل کامل ختم نشده، اما داعش به یک تهدید استراتژیک بعد از صلح شاید تبدیل شد، به خاطر از اینکه یک تعداد از صفوف طالبا از جنگجویش و قمانده شاید به قمانده از اونا با داعش یک جای شود.
گروه داعش در سال 2014 میلادی در ولسوالی چین ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرد و پس از آن به سربازگیری در دیگر بخش‌های این ولایت و حتی در شمال افغانستان پرداخت، تا جایی که گسترش فعالیت این گروه نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشت. اما در سال 2019 میلادی ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در سوریه کشته شد و این گروه جغرافیای بزرگ تحت حاکمیتش را از دست داد. هرچند مقام‌های پیشین امنیت ملی میگویند که داعش سوریه و عراق با داعش افغانستان تفاوت دارد و این گروه در این کشور تهدید نیست.
یک بند تفاهم‌نامه آمریکا با طالبان که در طبعاً پاکستان هم نقش داره و داعش مشرقی بیشتر از پاکستان تامین میشد. یک بند تفاهم‌نامه است که طالبان و امریکا و حکومت افغانستان مشترکاً علیه گروه‌های تروریستی اقدام میکنه و در مشرقی ما دیدیم که اقدام مشترک تمام جوانب بود.
بر بنیاد گزارش یوناما در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این گزارش 12% تلفات غیر نظامیان به گروه داعش نسبت داده شده است. گروه داعش در سال 2019 میلادی در کنار نبرد رودرو با حکومت افغانستان حمله های انتحاری را نیز بر غیر نظامیان و نظامیان انجام داده است. حمله بر یک هتل روسی در شهر کابل خونین ترین حمله این گروه بر غیر نظامیان به شمار می رود. در این حمله بیش از 63 تن کشته شدند و حدود 190 تن دیگر زخم برداشتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی دولت تخار گفتند که در پی حمله گروهی طالبان به شماری از پست‌های امنیتی در ولسوالی خواجه بهاودین ولایت عمدتاً از نیروهای خیزش مردمی ولایت کشته شدند. با گفته این مقام ها ده‌ها جنگجوی گروه طالبان با استفاده از تاریکی شب از چندین استقامت بر پست‌ها در روستای لاله گذر در ولسوالی خواجه بهاودین حمله کردند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ماست. آقای بیژن سلام، به شما خوش آمدین. اگر جزئیات بیشتر و آخرین یافته ها را دارین ارائه بکنین.
آخرین یافته ها از ولسوالی خواجه بهاودین در شمال شرق افغانستان آکی ازی است که شب گذشته گروه طالبان بر دو پست لاله گذر ولسوالی خواجه بهاودین که از بخشای نام و نزدیک به شهر طالقان حمله کردن گفته میشه. بر اساس اطلاعات مقام های محلی ولایت تخار 27 تن از نیروهای خیزش مردمی که از سوی نیروهای از سوی ارگان امنیت ملی افغانستان حمایت میشن جان باخته و در این حمله شمار از طالبان نیز تلفات دیدن که تنوز ارقامش مشخص نیست. این ساها ساحات نامن ولایت تخار است که هر از گاه نیروهای امنیتی مورد حمله طالبان قرار میگیره، با وجودی که مردم شورای ولایتی از اندازی یک عملیات به خاطر سرکوب مخالفین مسلح دولت و حتی اراس افغانه خارجی اینجا نگران دارن و انتظار میرن که عملیات آغاز شود، ولی تا هنوز عملیات آغاز نشده و بخشای شمال شرق از مردمایی هستن که چندین معدن و چندین مسیر برای معدن افغانستان دارن، اما تا هنوز این مسیرها در تعدیل طالبا قرار داره و برای فعلا نیروهای تازه نفس در ولسوالی خواجه بهاودین که در فاصله کمتر از 3 کیلومتر با مرکز شهر تخار طالقان قرار داره اعزام شده و برای فعلا وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی است.
یعنی درگیری وجود نداره و طالبان عقب نشینی کردن یک. و مسئله دیگری که میخواستم بپرسم، آیا نیروهای امنیتی که در شمال مستقر هستند از شمار تلفات نیروهای امنیتی در اثر درگیری ها خبر دادن؟
بعد از این عملیاتی که طالبان بالای پوسته ها انجام دادن، نیروهای کل اردوی 270 پامی در زون شمال شرق افغانستان یک عمله هوایی را بر چندین موضع مربوط به طالبان انجام دادن در بخش‌های ولایت تخار. گفته میشه بر اساس اطلاعات تایید نشده شمار زیادی از طالبان به این رویداد تلف شده و همچنان بر خانه های مردم هم گفته میشه که آسیب رسیده و مردم ملکی در اینجا قربانی داره. باید تا هنوز این ارقام به دلیل از اینکه شبکه های مخابراتی در اونجا کار نمیده مشخص نشده، ولی در اینجا چند نقیصه در انعکاس رویدادها یا اخبار وابسته به تلفات افراد امنیتی وابسته به حکومت افغانستان وجود داره. ای است که بیشتر ساحات دوردست است و به دلیل نبود شبکه های ارتباطی و شبکه های مخابراتی ارقام به گونه درست راه نمیشه و جزئیات به صورت علنی از دید رسانه ها از خود رسانه ها اتمام میشه و برای فعلا گفته میشه که شمار زیاد از نیروها به دلیل اینکه مسیر با تعدید موادیت و در ساحات دوردست است ارقام مشخص نیست، ولی از دو طرف در جریان عملیات ها تلفات دارند.
حال هم گزارش آخر. گزارش آخر گزارش است در رابطه با مهمترین وقایع حقوق بشری در جریان سال 2019. سمسم سیرتی گزارش تهیه کردم.
زهرا دو کودک دارد و گدایی می کند. شوهرش هم کفش دوز است و به گفته زهرا در هر 24 ساعت حدود 500 افغانی که کمتر از 7 دلار می شود درآمد دارند.
امروز پیدا کنیم به صبح نداریم، به صبح پیدا کنیم برای دیگر نداریم. این همه قسم از خارج هیچ چیزی نداریم.
بر بنیاد آمارهای نهادهای بین‌المللی در سال 2019 میلادی آمار فقر افزایش یافت. 40% شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار داشت. کم و بیش 6.3 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز داشتند و همچنان ده‌ها هزار تن به دلیل جنگ و ناامنی و حوادث طبیعی بی‌جا شدند.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان و نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی در جریان سال 2019 میلادی حدود 6000 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده. 21 زن به دلیل خشونت‌های خانوادگی به قتل رسیده. 3 محکمه صحرایی رخ داده. قضایای سوء استفاده جنسی از کودکان پسر و دختر، قتل، قاچاق انسان نیز به ثبت رسیده و تنها بیش از 50% زنان قربانی خشونت جنسی به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی داشتند. به گفته لویسران ولی افغانستان، طی سال گذشته میلادی قضایای ثبت شده در رابطه با نقض حقوق بشر افزایش نیز یافته است.
این نشان دهنده اما دسترسی بیشتر این قشر به عدالت و نهادعدلی قضایی است.
بیش از 2563 غیر نظامی شامل زنان، مردان و کودکان کشته و 5676 تن مجروح شده اند. روزانه به گونه اوسط 9 کودک کشته و معلول گردیده. از هر 3 دختر یک دختر قبل از سن 18 ازدواج کرده. 3.7 میلیون کودک از آموزش محرومند. 30% کودکان شاغلند و 3.8 میلیون کودک نیاز به کمک‌های عاجل حقوق بشری دارند.
در افغانستان چون در حال منازعه هستیم، مشکلات بیشتر است، فقر است، مشکلات امنیتی و اینا که وجود داره. اما با وجود او هم پیشرفت‌هایی که در رابطه با حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته قابل یادآوری است، یعنی قابل ازی است که آدم افتخار بکنه.
به گفته فعالان حقوق بشر، عمدترین نگرانی در جریان سال 2019 میلادی در رابطه با قربانی شدن دستاوردهای حقوق بشری در مذاکرات صلح، شدت و گسترش جنگ و ناامنی بوده است. دسترسی کودکان و افراد معلول به آموزش، خدمات صحی و شغل نیز تا سال گذشته محدود بوده است. این در حال است که قانون حمایت از کودکان پس از تصویب توسط مجلس نمایندگان بار دیگر به اعتبار اعلام شد و برای نخستین بار تا دو دهه اخیر دو فعال حقوق بشر از سوی حکومت به گونه موقت بازداشت شدند.
اقشار آسیب‌پذیر مثل اقشار که افرادی که معلولیت ناشی از جنگ دارند، بیوه‌ها، اطفال بی سرپرست، بی جاشدگان داخلی، متاسفانه به دلیل دوام جنگ بخواهی یا نخواهی افزایش افراد را که در این گروه های آسیب پذیر قرار میگیرن ما داشتیم. ما گزارش هایی که در مورد خشونت علیه زنان داریم تغییر جدی یا کاهش بهش ندیدیم. چندین سایل پیهم است. یکی از موارد نگران کننده است. موارد نگران کننده دیگه حقوق کودکان است که به عنوان گروه آسیب پذیر حقوق بشری کودکان متاسفانه رسیدگی جدی نمیگیره.
در جریان سال 2019 میلادی کمپاین خط سرخ من جهت حفاظت از دستاوردهای حقوق بشری در مذاکرات صلح به راه انداخته شد و
موسیقی
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ